ماه شب در ایران صدای رادیو فردا را می شنوید. دو نهاد حقوق بشری خواستار پایان آزار کولبران در ایران شدند. نفتکش آزاد شده از سوی جمهوری اسلامی در عمان لنگر انداخت. و اتحادیه اروپا تحریم علیه اسرائیل را به دلیل نقض حقوق بشر در کرانه باختری گسترش داد. دو نهاد حقوق بشری خواستار پایان کاربرد نیروی قهریه کشنده علیه کولبران کرد در مناطق مرزی ایران و عراق شدند. دیدبان حقوق بشر و مرکز حامیان حقوق بشر مشترکاً از مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران خواستند برای بهبود رفتار حکومت با اقلیت‌ها و از جمله جوامع کرد مرزنشین تلاش کند. هفته پیش دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی تحقیقی از استفاده نیروهای نظامی ایران از قوه قهریه مرگبار علیه کولبران انتقاد کرده بود. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که نفتکش ادوانتج سوئد که بیش از یک سال پیش از سوی جمهوری اسلامی توقیف شده بود، پس از رفع توقیف در نزدیکی بندر خورفکان امارات متحده عربی پهلو گرفت. این نفتکش اجاره‌ای شرکت آمریکایی شوران و حامل پرچم جزایر مارشال در بهار سال گذشته به بهانه تقابل با یک قایق ایرانی در دریای عمان توقیف شده بود. رویترز پیشتر گزارش داده بود که این کشتی به سمت بندر سوهار عمان در حرکت است. مقامات ایرانی پیش از این اعلام کرده بودند دادگاهی در تهران دولت و مقامات آمریکا را به پرداخت 6 میلیارد و 800 میلیون دلار به دلیل تحریم‌ها و آنچه خسارت وارد شده به گروهی از بازماندگان و نیز بیماران پروانه‌ای خوانده محکوم کرده و 50 میلیون دلار از این مبلغ از تخلیه این نفتکش تأمین خواهد شد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های خود را علیه افراد و نهادهایی که مسئول نقض حقوق بشر فلسطینیان در کرانه باختری هستند گسترش داد. این تحریم‌ها شامل شهرک‌نشینان و فعالان و گروه‌های افراطی اسرائیلی و همچنین سازمانی که مانع از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غزه بود می‌شود. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که شورای اروپا شواهدی از نقض‌های جدی و سیستماتیک حقوق بشر از جمله خشونت، آزار و اذیت و ارعاب علیه فلسطینیان و سلب حق برخورداری از بالاترین سطح قابل دستیابی از سلامت جسمی و روانی، حق مالکیت، حق حریم خصوصی و زندگی خانوادگی، آزادی مذهبی یا عقیده و حق آموزش را جمع آوری کرده است. در همین زمینه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد این اتحادیه متعهد به محافظت از حقوق بشر در سراسر جهان است و از این تحریم‌ها برای هدف قرار دادن کسانی که مسئول نقض حقوق فلسطینیان هستند استفاده خواهد کرد. تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به 27 کشور عضو این اتحادیه می‌شود. و اما سه روز پس از انتخاب محمد جواد ظریف به سمت رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت 14، لیست‌هایی با عنوان اعضای کارگروه‌های مختلف از جمله فرهنگ و ارشاد، نفت، محیط زیست و تعاون کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است. در میان اعضای کارگروه انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت 14، به وضوح اولویت با افرادی است که در دولت‌های اصلاح طلب حضور داشتند. ساعتی پیش در گفتگو با علی مصلح منتقد فرهنگی ساکن ترکیه ارزیابی او را در مورد این لیست پرسیدم.
به نظرم از یک طرف کاملا قابل انتظار بود، به خاطر اینکه وقتی شما ترکیب کسانی که از آقای پزشکیان در انتخابات حمایت کردن رو وقتی بررسی بکنید نمیتونه به چیزی جز نزدیک به همین لیست برسه، به خاطر اینکه در طول این 14 گذشته جناحی که قبلا چپ خونده میشد و بعد اسمش شد اصلاح طلب یا خط امامی، یک سری چهره ها و عناصر فرهنگی شناسنامه دار داره. ما اینجا هم میبینیم حضورشون رو. مثلا آقای عموزاده خلیلی خب سالها چهره سرشناس فرهنگی نزدیک به جبهه مشارکت بوده، یا آقای سید آبادی همینطور. یا در حوزه سینما وقتی نگاه کنید آقای اسکرپور که از مدیران فارابی بود در دولت محمد خاتمی، خود آقای مسجد جامعی که وزیر آقای خاتمی بود، یا مثلا محمد مهدی حیدریان و محمد بهشتی رو اگر ببینیم، اینها کسانی بودن که اساسا این سینمای بعد از انقلاب رو راه اندازی کردن. آقای بهشتی در یکی از اون جلسات زنده‌ای که نامزدها می اومدن به عنوان مشاور فرهنگی با آقای پزشکیان اومد تو تلویزیون.
آقای مسلم، ما حتی می‌بینیم رئیس کمیته آقای علیرضا تابش هست که نسبت مشخصی با آقای محمد خاتمی داره.
آقای تابش نه تنها به هر حال خواهرزاده آقای خاتمیه، بلکه یک چیزی حدود 10 سال مدیر عامل بنیاد فارابی بود. اون 10 سالیه که بنیاد فارابی خیلی هم جایگاهش تضعیف شد اتفاقا، یعنی حد فاصل دولت احمدی نژاد تا دولت رئیسی، آقای تابش یکی از مهمترین چهره هایی بود که در حوزه سینما کار میکرد، برای اینکه بودجه بنیاد فارابی دستش بود به عنوان مدیر عامل. یا آقای حق‌شناس رو شما نگاه کنید، در اون دوره‌ای که شورای شهر تهران دست اصلاح طلب ها بود، رئیس کمیته فرهنگی بود. میخوام بهتون بگم که با وجود همه شعارهایی که داده شد که قرار است که اتفاقهای جدیدی بیفته و چهرهای جدیدی بیان و وزیر بشن و از این حرفا، بعید میدونم خروجی این تیم چیز متفاوتی از آب در بیاد. ضمن اینکه یک نکته رو بگم، وزارت ارشاد از اون وزارت خونه هاییه که معاوناش شاید مهمتر از شخص وزیر هستن. حتی اگر خروجی این کمیته‌ای که اعلام کردن مثلا یک چهره جدید باشه یا یه آدمی باشه که نوید یک چیزی بده، من بر اساس اطلاعاتی که وجود داره بعید میدونم مثلا رئیس سازمان سینمایی که معاون سینمایی میشه یا معاون فرهنگی یا معاون امور هنری چیزی فارغ از اون چیزی باشن که وقتی اصلاح طلب و سر کار بودن زمام امور رو به دست میگرفتن.
اما آقای مصلح، حوزه فرهنگ در ایران همیشه جزء پر واکنش ترین حوزه های جمهوری اسلامی بوده و همیشه کسانی بودن که محکوم کردن تصمیماتی رو که در این وزارتخونه اتفاق می افتاده یا حمایت می کردن از اون. به نظر می رسه که شما معتقدید که احتمالاً وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که از این کارگروه خارج بشه نزدیک به جناح اصلاح طلب خواهد بود. در این صورت واکنش جناح محافظه‌کار نسبت به این انتخاب چه خواهد بود؟ به نظر شما یا حوزه فرهنگ ایران این بار می تونه با آرامش پذیرای یک وزیر ارشاد باشه؟
نه، قطعاً نمی تونه، به خاطر اینکه همونطور که گفتید، هر وقت که جناح چپ یا اصلاح طلبان سر کار، جناح تندرو و محافظه‌کار که حالا الان به نظر میرسه چهره شاخصش رسیده به یکی از تندروترین سیاستمدارا، یعنی سعید جلیلی، حملات شدیدی میکنن به سیاست‌های وزارت ارشاد و ابزارهای متنوعی دارن برای خونسا کردن اقدامات وزارت ارشاد. یعنی ما الا ماشاءالله نهادهای فرهنگی خارج از دولت داریم که اغلبشون زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنن. اینها میتونن چوب لای چرخه وزارت ارشاد بذارن، میتونن حتی مجوزهای وزارت ارشاد رو نادیده بگیرن، یا میتونن به شکل مستقیم مانع از نمایش آثار هنری بشن، حتی با وجود مجوزی که وزارت ارشاد صادر میکنه، چون جایگاه وزارت ارشاد کلا تضعیف شده. یک سمت اینه، سمت دیگه اینه که این فهرست و وزیری که ازشون میاد بیرون شاید دلخواه بخشی از فعالان صنفی در حوزه‌های مختلف مثل سینما، تئاتر، موسیقی و ادبیات باشن. ولی یه چیزی رو باید دقت کنیم، فضای هنر ایران بعد از اعتراضات 1401 کاملا وارد یک دوره رادیکال شد. اساسا دیگه این فضای رسمی به نظر من محلی از اعراب نداره. به نظرم هر کسی که وزیر بشه در این کابینه و معاوناش با چالش‌های چند برابر مواجهن، یعنی هم از سمت امثال جلیلی و غیره زیر فشارن و نهادهای وابسته به هسته سخت حکومت، هم از طرف هنرمندان که اساساً دیگه وزارت ارشاد و فضای رسمی رو به رسمیت نمی‌شناسن، به خصوص نسل جدید هنرمندان. ضمن اینکه فضای فرهنگ امنیتی هم شده بعد از اعتراضات 1401 و من بعید می‌دونم اینها بتونن یک سری مشکلاتی که برای چهره‌های سرشناس هنری به وجود اومده بود رو حل و فصل بکنن.
با علی مصلح، منتقد فرهنگی، گفتگو می کردم. کمتر از 2 سال پس از حمله یک فرد مسلح به ساختمان سفارت جمهوری آذربایجان در تهران که به افزایش تنش در روابط تهران و باکو منجر شد، روز دوشنبه سفارت آذربایجان در مکانی تازه بازگشایی شد. در حمله بهمن سال 1401 به ساختمان سفارت جمهوری آذربایجان یکی از کارکنان این مکان دیپلماتیک کشته و 2 تن مجروح شدند. اما آیا روابط تهران و باکو دچار تحول و وارد مرحله تازه‌ای شده است؟ تورج اتابکی محقق ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در هلند به این پرسش پاسخ می‌دهد.
بی تردید شاهد تحولی در رابطه دو طرف هستیم و این تحول در حقیقت ریشه در بحرانی است که تمامی خاورمیانه رو در بر گرفته، جنگ غزه. برای دهه ها رابطه ایران و آذربایجان تحت شعاع مسئله قره‌باغ بود و به هر صورت موضوع قره‌باغ به نوعی پایان گرفت و در حال حاضر هر دو کشور نگران وضعیتی هستند که در خاورمیانه جاریه. دولت ایران نگران اینه که اگر که این جنگ دامنه گسترده تری بگیره، اسرائیل که به نقد از حکومت آذربایجان داره دفاع میکنه، ایستگاه‌های شنود داره، مستشاران نظامی داره در ارتش آذربایجان، تهدیدی برای ایران باشه. از طرف دیگه جمهوری آذربایجان هم نگران فعالیت‌های تخریبی جمهوری اسلامی در درون مرزهای خودشه در حمایت از شیعیان آذربایجان که بخش عمده جمعیت این کشور رو تشکیل میدن. به هر صورت اگر نگاه کنیم به این رابطه بلند چند دهه از پی استقلال آذربایجان، به این نتیجه میرسیم که خب این دو طرف رابطهشون همچی هیچ وقت ثابت و پایدار نبوده، پاندولی بوده، افت و خیز داشته، ولی به نوعی میشه گفت در یک روایت کلان تحت سایه منازعات منطقه‌ای بوده، همونطور که اشاره کردم، نخست قره‌باغ و در حال حاضر مسئله جنگ غزه.
اما آقای اتابکی، این توازن چجوری برقرار میشه؟ چون به هر حال اشاره کردید مثلا به روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل که نگاه بکنیم، تحولاتی که اونجا بوده، حتی اظهار نظرهایی که از جمله مثلا از سفیر اسرائیل ما در باکو در طول دو سه سال اخیر شاهد بودیم. این توازن چجوری برقرار میشه بین دو طرف و چجوری حالا به نظر شما این تحول شکل گرفته؟
ببینید، نقش اسرائیل رو نباید نادیده گرفت در جمهوری آذربایجان، همونطور که اشاره کردم، حمایت نظامی، ایستگاه‌های شنود و از این دست. اما آنچه که در حقیقت معنا میده به این توازن، حمایت جمهوری ترکیه است از آذربایجان. ایران در حقیقت وقتی نگاه میکنه به چهره آذربایجان، در این چهره فقط باکو رو نمیبینه، آنکارا رو هم میبینه. در حقیقت جمهوری آذربایجان بخش جدایی ناپذیر از سیاست پردازی ها و سیاست گذاری های کلان جمهوری ترکیه است. بنابراین ایران میدونه اگر بخواد فشار بسیار زیادی روی جمهوری آذربایجان باشه، با رقیب مطرحش در منطقه یعنی جمهوری ترکیه مواجه خواهد بود.
فکر میکنید که کلن در حوزه قفقاز جنوبی ما شاهد یک رویکرد تازه از ایران هستیم با این توصیفی که کردید؟
گمان نمی کنم. به داوری من شرایط کاملا سیاله، از روزی به روز دیگه میتونه تغییر کنه. به ویژه ما چشمانداز روشنی در مورد جنگ غزه نداریم، همینطور در مورد جنگ اوکراین نداریم، دو جنگی که به هر صورت به درجاتی سیاست خارجی ایران و روسیه و قفقاز رو تحت شعاع قرار دادن، البته غزه بیشتر از اوکراین. بنابراین وضعیت بسیار سیاله. اما به نقد آنچه که میشه در حقیقت نتیجه گرفت، این که هر دو کشور شدیداً نیاز به کاهش تنش دارند و تلاش میکنند که به نوعی به یک توازن، اگر نه بلند مدت، حداقل کوتاه مدت یا حتی میان مدت برسه.
فکر میکنید یک طرف دست بالاتر رو داره؟ یعنی با توجه به نگاهی که به روابط باکو و آنکارا دارید؟
گمان نمی کنم کسی یکی از این طرفین در حقیقت دست بالا رو داشته باشه. همونطور که اشاره کردم، ما با دو قدرت مطرح در منطقه یعنی ایران و ترکیه روبرو هستیم که در قفقاز به هم رسیدن. البته جایگاه روسیه رو نباید نادیده گرفت، ولی آنچه که به جد در حال حاضر برای ایران مطرحه، مسئله ترکیه هستش، یکی از اعضای مطرح ناتو و اینکه ترکیه بارها به صراحت اعلام کرده که در مورد آذربایجان به هیچ وجه حاضر نیستن به سازش‌های تخریب کننده امنیت آذربایجان بده.
با پایان گفتگوی همکارم هانا کاویانی و تورج عطابکی به پایان این بخش خبر تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد هم از شما سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید.